جامعه هرات می روند، علاوه بر کشش مذهبی کشش های دیگری نیز دارند. هر کسی که بار اول این مسجد را می بیند در نظر اول مبهوت عظمت و معماری این مسجد خواهد شد. نقش و نگارهای پررنگ و کاشی های معرخ هفت رنگ، ایوان ها و گلدسته های کاشی کاری شده حتی در نگاه شهروندان هراتی نیز جالب و جذاب می باشد. خیلی ها معتقدند که نوع معماری این مسجد مربوط به عصر تیموری می باشد، زیرا در دوره تیموری هنرهای زیادی از جمله هنر معماری و ساختمانسازی در هرات رشد کرده بود. کاشی های معرق و کاشی های هفت رنگی از جمله ویژگی معماری در دوران تیموری می باشد که به وضوح در دیواره های مسجد جامع شهر هرات این نوع کاشی کاری دیده می شود. در گوشه ای از صحن مسجد جامع هرات دیگ بزرگی جلب توجه میکند که از نگاه ساخت و تزئیناتش یکی از شاهکارهای شگفت تاریخ و شمار میرود. روایت های بسیار زیبایی در مورد این دیگ وجود دارد. در زمانهای قبل در روزهای متبرک در بین این دیگ شربت آماده میکردند و برای مردم توزیع میکردند. زمانی که امیر تیمور گورکانی وارد شهر هرات شد، چنان شگفتی های این دیگ بر او تأثیر گذاشت که دستور داد تا نظیر آن را در یکی از مساجد ترکستان نیز بسازند. همچنین سفرای چینی در دربار شاهرخ میرزا نیز که به اهمیت این دیگ بزرگ پی برده بودند، اوصاف آن را برای امپراتورشان به چین گزارش دادند. تشکر و سپاس فراوان از همراهیتان با این قسمت از سری برنامه‌های آیا می‌دانید. تا برنامه دیگر شما عزیزان را به خداوند بزرگ می‌سپاریم. خداوند یار و مددکارتان.
تشکر سپاس به خاطر همراهیتان با نشرات امروز. به پایان نشرات صبحگاهی رسیدیم. همکارانمان در بخش نیمروزی در خدمت شما خواهند بود. حق نگهدار.
بسم الله الرحمن الرحیم. هست کلید در گنج حکیم. به نام خداوند پاکان و صالحان. دوستان عزیز و ارجمند، سلام بر شما، وقتتان به خیر و نیکی و سلامتی باشه انشاءالله. در آغاز تسلیت عرض میکنیم سال روز وفات پیام‌آور کربلا حضرت زینب کبری سلام الله علیها را به همه شما عزیزان و جملگی مسلمانان جهان. امیدواریم که در خدمت شما هستیم. امیدواریم که انشاءالله از شنیدن برنامه های ما لذت ببرید. سپاسگزاریم از همکارانمان در بخش صبحگاهی برنامه های رادیو دری. ما از این ساعت با این برنامه ها در این بخش در خدمت شما خواهیم بود. تا دقایق دیگر همکارانم اولین بخش خبری نیمروزی را به سمع شما عزیزان خواهند رساند. در ساعت 12 به وقت ایران، 1 به وقت افغانستان. در ساعت 1:30 به وقت افغانستان برنامه گزارش ویژه را خواهید شنید. بعد از برنامه گزارش ویژه، برنامه همراه با خورشید همگام با ولایت پخش می شود در ساعت 1:40. علاقمندان برنامه گلچین موسیقی می توانند این برنامه را در ساعت 1:50 بشنوند. دخالت بی پایان عنوان برنامه بعدی است که بعد از برنامه گلچین موسیقی در ساعت 2:20 پخش می شود. در ساعت 2:35 برنامه پزشکی زربان را خواهید شنید. بعد از آن در ساعت 3 برنامه داستان‌های تمثیلی تقدیم علاقمندان خواهد شد. انعکاس عنوان برنامه بعدی است که در ساعت 3:15 پخش می شود. در ساعت 3:50 می توانید برنامه آیا می دانید را بشنوید. همکارانم در ساعت 4 و وقت افغانستان بخش دیگری از خبرها را به سمعتان می رسانند. برنامه قرآنی در وادی نور در ساعت 4:10 تقدیمتان می شود. در ساعت 5 برنامه روی موج جوانی را خواهید شنید. در ساعت 6 و وقت افغانستان بخش دیگری از خبرها را خواهید شنید. در ساعت 6:45 برنامه ترنم باران تقدیم شما عزیزان خواهد شد. بله، بعد از برنامه ترنم باران در ساعت 7 برنامه افغانستان در هفته‌ای که گذشت را خواهید شنید. پند پیران عنوان برنامه بعدی است که در ساعت 7:15 تقدیم شما عزیزان شنونده خواهد شد. در ساعت 7:30 آخرین بخش خبری از رادیو دری پخش می شود و برنامه همراه با خورشید همگام با ولایت را می توانید در ساعت 7:40 بعد از آخرین بخش خبری بشنوید. امروز از آن مغرب به افق کابل در ساعت 6:05:18 به وقت افغانستان خواهد بود. تا لحظات دیگر همکارانم اولین بخش خبری نیمروزی را به سمع شما عزیزان شنونده خواهند رساند. ساعت 12 به وقت ایران، 1 به وقت افغانستان. اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری جمهوری اسلامی ایران. گفتگوی تلفنی اشرف غنی با صدر اعظم انگلیس. گفتگوی وزرای خارجه افغانستان و روسیه. و سفر وزیر امور خارجه عراق به تهران. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر محمد و آل محمد. سلام به شما شنونده های عزیز و ارجمند. به این بخش خبری خوش آمدید. من محمد باقر حسینی با شما هستم. روند صلح افغانستان و آتش بس در گفتگوی تلفنی مقامات افغانستان بریتانیا مورد بحث و بررسی قرار گرفت. به گزارش خبرگزاری فارس، بوریس جانسون صدر اعظم انگلیس در گفتگوی تلفنی جمعه شب با اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان بر ادامه حمایت از روند صلح افغانستان، تقویت دیپلماسی منطقوی برای تلاش‌های جاری صلح و حمایت از نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان تاکید کرد. دو طرف در این گفتگوی تلفنی از افزایش خشونت‌ها ابراز نگرانی کرده و درباره گام‌های بعدی در روند صلح تبادل نظر کردند. روسیه برای حل و فصل سیاسی مسائل افغانستان و پایان بحران این کشور اعلام آمادگی کرد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه روز جمعه در نشستی با محمد حنیف اتمر وزیر امور خارجه افغانستان گفت که اوضاع بی‌ثبات افغانستان نگران کننده است و برغم آغاز گفتگوهای بین گروه‌های افغان با هدف تشکیل دولت ملی در افغانستان، اوضاع این کشور همچنان بی‌ثبات است. لاوروف افزود اکنون روسیه در حال تدارک نشستی بین المللی با شرکای خود برای بررسی و حل مسائل افغانستان است و به تماس‌های خود با آمریکا، ایران و پاکستان در خصوص این مسائل ادامه می‌دهد. وزیر امور خارجه روسیه خاطرنشان کرد که
عامل بی‌ثباتی در افغانستان نفوذ گروه تروریستی داعش است و از طالبان خواست شرایط جدیدی در مذاکرات با دولت افغانستان مطرح نکنند. سخنگوی طالبان گفت که این گروه تجدید نظر یا مذاکره دوباره درباره توافق قطر را نمی‌پذیرد و اگر آمریکا توافق را نقض کند این آغازگر جنگی جدید خواهد بود. به گزارش خبرگزاری تسنیم، ذبیح الله مجاهد سخنگوی گروه طالبان گفت اگر آمریکایی‌ها بر روش مسالمت‌آمیز به ما اجازه آزادی نمی‌دهند ما به وسیله جنگ کشور خود را آزاد خواهیم کرد. سخنگوی طالبان درباره بررسی توافق قطر توسط دولت بایدن نیز گفت هر گونه ایجاد توافق جدید آغازگر یک جنگ جدید است. مجاهد افسود گروه طالبان به هیچ عنوان تمدید مهلت خروج نیروهای خارجی از افغانستان را نخواهد پذیرفت. این در حالی است که مذاکرات صلح افغانستان از ماه سپتامبر 2020 آغاز شده است، اما به دلیل اختلافات زیاد به کندی پیش می رود و به گفته کارشناسان تغییر دولت در واشنگتن نیز چشم‌انداز این مذاکرات را در حالی از ابهام قرار دادد. گروه طالبان مدعی شد که نیروهای این گروه پس از حمله به پایگاه نظامی نیروهای دولتی در ولایت ورده کنترل این پایگاه را در دست گرفتند. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، یکی از سرکردگان گروه طالبان امروز اعلام کرد که نیروهای این گروه پس از حمله به پایگاه نظامی نیروهای دولتی در ولایت ورده کنترل این پایگاه در جنوب غرب کابل را در پی خروج نیروهای دولتی از آن در دست گرفتند. یک منبع مطلع در وزارت دفاع افغانستان اعلام کرد که نیروهای دولتی از پایگاهی در ولایت وردگ در جنوب کابل خارج شدند. وزیر دفاع آلمان در سفری از پیش اعلام نشده به افغانستان سفر و با نظامیان آلمانی مستقر در این کشور دیدار کرد. به گزارش خبرگزاری تسنیم، پس از تمدید حضور نیروهای آلمانی در افغانستان تا سال 2022 میلادی، آنگرت کرامت کارن بائر وزیر دفاع آلمان در سفر غیر منتظره به مزار شریف در شمال افغانستان رفت، جایی که بیشتر 1300 نظامی آلمانی مستقر در افغانستان در آن حضور دارند. وزیر دفاع آلمان با تاکید بر این که برلین خواستار خروج مسئولانه از افغانستان است، افزود که این کشور به طور فوری نیازمند توافق بین گروه‌های مخالف در این کشور است. این در حالی است که کارن بائر پیش از این نیز تداوم حضور نیروهای آمریکایی و ناتو را در افغانستان ضروری دانسته و تاکید کرده بود که خروج زود هنگام نیروها می تواند روند مذاکرات صلح را به مخاطره بیندازد. و اما بازداشت یک فرد مهم گروه داعش در ولایت ننگرهار، عنوان گزارش همکار مؤسف شینواری از شرق افغانستان است که دعوت میکنم بشنوید.
یک فرد مهم گروه داعش در ولایت ننگرهار در شرق افغانستان بازداشت گردیده است. فرماندهی نیروهای ویژه اداره امنیت ملی مستقر در فرودگاه جلال آباد با فرستادن اعلامیه به رسانه‌ها گفته است که این نیروها عملیاتی را در مربوطات ناحیه اول شهر جلال آباد انجام داده که در نتیجه آن مسئول پلانگذاری و آماده نمودن امکانات مالی برای گروه داعش در شهر جلال آباد بازداشت شده است. در اعلامیه همچنان آمده است که فرد بازداشت شده تبلیغات را از طریق شبکه های اجتماعی به نفع گروه داعش نیز انجام می دادن. در اعلامیه در مورد فرد بازداشت شده معلومات بیشتر در مورد هویتش داده نشده است. در این اواخر در شهر جلال آباد و مناطق اطراف آن تعداد زیادی از افراد مهم گروه داعش و همچنان افراد مسلح این گروه از سوی نیروهای ویژه اداره امنیت ملی یا بازداشت شده و یا هم به قتل رسیده است. محمد آصف شینواری، رادیو دری، جلال آباد.
وزیر امور خارجه عراق برای دیدار و رایزنی با مقامات جمهوری اسلامی ایران وارد تهران شد. به گزارش ایرنا، فوات حسین وزیر امور خارجه عراق امروز برای دیدار و رایزنی با مقامات جمهوری اسلامی ایران در مورد روابط دو جانبه و تحولات منطقه وارد تهران شد. سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت امور خارجه ایران نیز از دیدار و گفتگوهای وزیر امور خارجه عراق در تهران با محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه و دیگر مقامات سیاسی و امنیتی جمهوری اسلامی ایران خبر داده بود. رئیس سازمان انرژی اتمی جمهوری اسلامی ایران با اشاره به توافق اخیر ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی گفت آژانس تا 3 ماه حق دسترسی به سیستم‌های ضبط کننده اطلاعات و کمره‌ها را ندارد و اگر تا 3 ماه آینده تحریم‌ها لغو نشود، این اطلاعات پاک شده و کمره‌های آژانس جمع خواهد شد. به گزارش ایرنا، علی اکبر صالحی در یک برنامه تلویزیونی درباره قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از حقوق ملت ایران و توقف اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی از سوی ایران اظهار داشت که در قانون پیش بینی شده بود که 2 ماه بعد از تصویب قانون اگر طرف‌های مقابل ایران در برجام وفای به عهد نکردند، تهران اجرای پروتکل الحاقی را متوقف کند که این اقدام انجام شد. صالحی در ادامه به سفر رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی به تهران و دیدارش با وی اشاره کرد و افزود در این دیدار اعلام شد که ایران اجرای پروتکل الحاقی را متوقف خواهد کرد و گروسی هم اعلام کرد حق ایران را در اجرای قانون به رسمیت می شناسد. ایران و آژانس یکشنبه گذشته توافق کردند اجرای پروتکل الحاقی و دسترسی‌های برجامی در ایران به طور کامل متوقف شود و صرفاً تعهدات پادمانی ایران اجرا می‌شود. بر این اساس طبق قانون مجلس شورای اسلامی ایران هیچ دسترسی فراپادمانی به آژانس اتان نخواهد شد و هیچ گونه بازرسی فراپادمانی نیز انجام نمی‌شود. و دولت آمریکا روز جمعه گزارش مربوط به قتل جمال خاشقجی روزنامه‌نگار منتقد سعودی را منتشر کرد. به گزارش ایرنا، این گزارش که توسط دفتر مدیر اطلاعات ملی آمریکا منتشر شد نشان می‌دهد که ترور خاشقجی با دستور مستقیم محمد بن سلمان ولیعهد عربستان انجام شده است. بر اساس این گزارش، ولیعهد عربستان خاشقجی را تهدید برای این کشور می‌دانست و با استفاده از روش‌های خشونت‌آمیز برای ساکت کردن او موافق بود. اطلاعات ملی آمریکا در این گزارش خاطر نشان کرد که محمد بن سلمان ولیعهد سعودی با روبودن یا قتل جمال خاشقجی در استانبول ترکیه موافقت کرده بود. دولت آمریکا بعد از انتشار این گزارش اعلام کرد علیه 76 مقام عربستان سعودی محدودیت‌های روادید صادر کرده است. نگاهی دوباره به سرخط خبرها. گفتگوی تلفنی اشرف غنی با صدر اعظم انگلیس. گفتگوی وزرای خارجه افغانستان و روسیه. و سفر وزیر امور خارجه عراق به تهران. سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان. با مشروع خبرهای این ساعت، این مجموعه خبری همچنان ادامه دارد. تا لحظات دیگر با بخش تحلیلی هم با شما خواهیم بود. عزیزان شنونده، همان گونه که در مشروع خبرها هم شنیدید، سخنگوی طالبان گفت که این گروه تجدید نظر یا مذاکره دوباره درباره توافق قطر را نمیپذیرد و اگر آمریکا توافق را نقض کند، این آغازگر جنگی جدید خواهد بود. در رابطه با همین موضوع، همکار ما شجاعی نظرات و دیدگاه‌های سید جواد موسوی، تحلیلگر مسائل افغانستان، را جویا شده است.
از شروع مذاکرات قطر و نشستی که در دوحه صورت گرفت، بسیاری از تحلیلگران نسبت به اوضاع خوشبین نبودند و می‌دانستند که فرجام درستی نخواهد داشت، خصوصا با روی کار آمدن دولت جدید آمریکا، چون آمریکا یا به قصد رفتن در افغانستان نیامده بود. از اول هم به قصد ماندن، فقط آقای ترامپ به خاطر مواضع تند و ناسنجیده‌ای که داشت تصمیم گرفته بود که شاید بتونه به بهانه مذاکره قطر سربازای آمریکا را از افغانستان بیرون ببره. اما با آمدن دولت جدید باز رنگ عوض شده، رول عوض شده، تصمیم عوض شده و قرار بر اینه که خارجی ها در افغانستان حضور داشته باشه و حضورشون هم دوامدار باشه. و حضور آمریکایی ها و خارجی ها در افغانستان یقینا مایه جنگ و ایرانی، ترور، وحشت و اضطراب خواهد بود. هیچ افغانستانی خوشبین به حضور آمریکایی ها و خارجی ها نیست، چون اینا با شعارهایی که آمده بودن، همه شعارهایشون دروغ و کیز و زاب در آمده. مردم تجربه کردن که اینا اگر به بهانه مبارزه با تروریست آمده بود، تا ترور و وحشت و انتحار و انفجار گسترده‌تر و وسیع‌تر شده. امروز کوچه به کوچه، خیابان به خیابان افغانستان تروریست‌ها فرار گرفته و اینا یقیناً مورد حمایت خارجی هاست. اینا با بهانه مبارزه با مواد مخدر آمده بود. امروز تولید مواد مخدر چنها برابر افزایش پیدا کرده و در حال افزایش پیدا کردنه. چیزی که به نظر بسیاری از تحلیلگران بیان شده و گفته میشه و صاحب نظرها بر اون نظر هستن اینه که طالبان دستپرورده خود خارجی هست. اینها یک نوع بازی است که به افکار و اندیشه عموم میخواد به بازی بگیره و فریب بده. مدت است بله که طالبا به نیروهای خارجی حمله نکرده و حمله نمی کنن. بیشتر نیروهای داخلی را به بهانه جهاد، به بهانه دشمنی که ما با آمریکا دشمنی منا طرفدار آمریکایی، نه تنها نیروهای نظامی را بلکه عامه مردم را مورد هدف و هجوم قرار داده. بعد هم اگر این به نتیجه نرسه مذاکرات، حملات طالبا شدت پیدا میکنه علیه حکومت افغانستان، مردم افغانستان با چی ادامه پیدا میکنه؟ بازم با امکانات خارجی هاست، با پولیس آمریکایی هاست، با تانگ آمریکایی، با همو وسایل نقلیه و سوخت آمریکایی، با پشتوانه اوناست. و الا چگونه میشه؟ حرفی که آقای پوتین با آقای ترامپ گفته بود یا با آقای اوباما گفت، اوباما آب در پشت کره مریخ میبینه ولی صفحه های لشکر داعش در عراق و در سوریه دیده نمیتونه. چطور میشه که آمریکایی‌ها اون قدرت اطلاعاتی که داره، اون وسایل امکانات پیشرفته جدی که داره، نتونه چند تا طالب شکست بده و اینا را سنگرا بیاره پایین؟ الان باز هم نقش عوض میشه، بازی عوض میشه، باز هم اینا را وادار به جنگ میکنه به خاطر اینکه اغراض و اهداف پنهانی و پشت پرده ای که آمریکا در افغانستان داره برای مبارزه با ایران، برای به چالش کشیدن روسیه، به خاطر ضربه زدن به رقبای چینی و هندی، یقینا نیروهاش اینجا نگه میداره منتها به بهانه مبارزه با طالب و با تروریست، و الا خودشون حامی همین طالب ها، حامی یعنی تروریست ها خواهد بود.
آقای موسوی، یک تحلیلی است که میگن طالبایی که حالا همه شاهد از بین رفتن اونها و تضعیف اونها بودن، در دوره ترام احیا شدن و حتی به یک وزنه سیاسی تبدیل شدن که امریکایی ها حاضر شدن در دوحه با اونها گفتگو بکنن. شما با این حرف موافق هستید یا مخالف؟
عرض کنم در صحبت پیشین خودم هم خدمتتون عرض کردم که طالب ها دست پرورده و دست ساخته خود آمریکایی هست، منتها بر اساس مقتضیات زمان و بر اساس ضرورت های روز رنگ عوض میکنه، استراتژی و مسیرشون عوض میشه. بله، ترامپ طالب ها را به عنوان یک حکومت موازی حکومت کابل در جهان مطرح ساخت، برای اینها امکانات فراهم کرد که بتونه تمام کشورهای دنیا را به عنوان امارت اسلامی اینا دور بزنه، بگرده، مذاکره بکنه. اینا قبال حکومت افغانستان به عنوان یک حکومت مطرح شد و در برابر حکومت افغانستان تا تنیس اینا را تقویه کرد، بالا آورد و اینا را از لیست سیاه بیرون کرد. زندانی های اینها را ببینید، 5,500 نفر زندانی، جنگجو، تروریست، قاتل مردم، با فشاری که به حکومت افغانستان وارد کرد آزاد کرد که فعلا همونا در سنگرها مشغول جنگ، مشغول خرابکاری و ویرانی هست. قطعا آقای ترامپ طالبا را موازی با حکومت کابل مطرح کرد و به عنوان یک حکومت در برابر حکومت کابل مطرح کرد و به اونا امتیازات سیاسی، نظامی، امکاناتی بسیار در اختیارشون قرار داد و همه همون زمان میفهمیدن که قصد داره کابل را در بست، افغانستان را در بست در اختیاری طالبا قرار بده. الان اگر رنگ عوض میکنه، بازم با همون امکانات آمریکایی‌ها شاید وارد میدان کنه، منتها به بهانه این که صلح به نتیجه نرسیده.
وزیر خارجه افغانستان در سفر به مسکو خواستار همکاری روسیه در مبارزه با تروریسم و قاچاق مواد مخدر و جرایم سازمان یافته شد. حنیف اتمر، وزیر خارجه افغانستان که در رأس یک هیئت بلندپایه به روسیه سفر کرده، اظهار داشت که مبارزه با تروریسم مهمترین عنصر اتحاد میان همه کشورهای منطقه و جهان است و ملاحظات سیاسی و ژئوپلیتیک نباید مانع پرداختن به این تهدید مشترک شود. و افزود که دولت افغانستان به مذاکرات صلح متعهد است و در صورتی که طالبان روابط خود را با گروه های تروریستی قطع کرده و به نتیجه برخواست از اراده مردم افغانستان تن دهد، هیچ مانعی برای رسیدن به صلح پایدار در این کشور وجود ندارد. همکار ما شجاعی در این باره نظرات خانم استواری یزدان پرست آگاه مسائل سیاسی را جویا شده است.
در این شکل نیست که کشورهای منطقه و جهان علاقمندی دارند که در قضایای افغانستان دخیل باشند، در عین حال میخواهند که نقش داشته باشند، چون روسیه من حیث رقیب یا هم من حیث رقیب ایالات متحده آمریکا در منطقه از حضور 20 ساله آمریکا در افغانستان دقیقا او برنامه های داره و قطعا تلاش داره، و از آنجا که ما و شما هم در این وقتا میبینیم مقامات طالبان هم سفرهای دارن به اون طرف یا تمایل دارن، از اون خاطر ممکن روسیه من حیث یکی از کشورهای آسیای میانه و نزدیک بر افغانستان و یکی از کشورهایی که چندین سال قبل از افغانستان تر دو پرت شد رفت در صلح افغانستان نقش داره. از اونجایی که کشورها در جنگ افغانستان سهیم بودن و قطعاً یک تعداد کشورها خودشان غیر مستقل مداخله داشتن، روسیه هم این حیث یکی از کشورهای تقریبا بر قدرت منطقه میخواهد در قضایای افغانستان نقش داشته باشه و نقش مثبت یا منفی بودنش خو با وجود حضور آمریکا در افغانستان فکر نکنم که روسیه بتونه عملا در جنگ افغانستان یا در صلح افغانستان دخیل شود، ولی قطعا مثمر هست اگر کشورهای منطقه در اینجا دخیل شوند، نظریاتشان گرفته شود، چون افغانستان متاسفانه بر بعضی کشورها میدان جنگ شده و بر بعضی کشورها یک میدان شده که اینا میخواهند که بر قدرت نمایی خود در کشور جهان سومی اینجا حضور داشته باشند، و در عین حال آمریکا و روسیه مناسبات خوبی در منطقه ندارند و قطعا روسیه ناراحت از حضور آمریکا در افغانستان است و شدیداً علاقمند است که به هر گروهی که میشه یا بر جنای افغانستان یا به مخالفین مثلا افغانستان که طالبان شده باشد در یک طریق دخیل باشد. از اونجا که شما میبینین چراغای سبز طرف چین هم اینجا داده میشه برای صلح افغانستان، قطعا حضورشان حضور روسیه من حیث یک کشور آسیای میانه و نزدیک بر افغانستان قطعا مثبت از نتیجه در صلح افغانستان، و اگر اینا بتونن در قضایای افغانستان از طریق دیپلماتیک اینا بتونن شامل پروسه شون فکر میکنم مفید خواهد بود.
بسیار تشکر. شما درباره نقش روسیه و اون جنبه عمومی قضیه صحبت کردید، بفهمید که از لحاظ اختصاصی چه مشترکاتی وجود دارد بین افغانستان و روسیه که میتونه باعث همگرایی بیشتر شود خصوصا در قضیه صلح افغانستان؟
از اونجا که مردم افغانستان در گذشته ها هم تجربه حضور روسیه را در افغانستان داشتند و از اون جایی که همچنان معلوم هست روسیه در افغانستان در زمان حضورش کارهای زیربنایی و همچنان در بخش‌های مختلف کارهایی کرده که هنوز هم آثارش در افغانستان باقی است، مثل بعضی بندهای برق، سالنگ افغانستان، مکروریان‌ها و غیره. ولی حضور روسیه ممکن من حیث یک کشور آسیایی و نزدیکتر بر افغانستان و از آن جایی که در بعضی کشورهای دیگر مثل اوکراین و تاجیکستان رفته حضور داشته، در اونجا در بخش‌های مختلف فعالیت داشته، ممکن بر افغانستان هم چون همچنان یک کشور مفید واقع شود در موضوع صلح افغانستان و همچنان در موضوعات دیگر. ولی در قسمت این که آیا ایالات متحده آمریکا من حیث یک کشور رقیب روسیه اجازه میده یا همچنان میخواهد که حضور مستقیم داشته باشه روسیه در افغانستان، این ممکن یکم بحثی کلانتر و بزرگتر باشد، ولی نقش کشورهای آسیای میانه، نقش کشورهای همسایه و نقش کشورهای که دارای اقتصاد خوبتر در قضایای افغانستان به شمول روسیه قطعا مفید است.
از روز ملی نیروهای دفاعی و امنیتی افغانستان با حضور رئیس جمهور اشرف غنی گرامی داشت به عمل آمد. اشرف غنی رئیس جمهور در حالی که معاونینش اعضای شورای ملی، قاضی القضات، شماری از وزرا، اراکین بلندپایه دولتی و لشکری حضور داشتند، فعالیت‌های نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان را ستود و خطاب به نیروهای امنیتی و دفاعی گفت که شما فرزندان واقعی این سرزمین هستید. همکار ما قریشی جزئیات بیشتر را در قالب گزارش ارائه کرده که دعوت میکنم بشنوید.
به نام خدا. از روز ملی نیروهای دفاعی و امنیتی افغانستان امروز با حضور رئیس جمهور اشرف غنی گرامی داشت به عمل آمد. اشرف غنی رئیس جمهور در حالی که معاونینش اعضای شورای ملی، قاضی القضات، شماری از وزرا، اراکین بلندپایه دولتی و لشکری حضور داشتند، فعالیت‌ها و قربانی‌های نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان را ستود و خطاب به نیروهای امنیتی و دفاعی گفت: شما فرزندان واقعی این سرزمین هستید و تمام مردم افغانستان امروز بر شما افتخار می کند. شما نیروهای قهرمان تنها امروز از افغانستان و جهان دفاع می کنید. در برابر دشمنان مردانه ایستاده و از خود قربانی نشان می دهید. اشرف غنی نیروهای دفاعی و امنیتی افغانستان را پاسدار ارزش‌های قانون اساسی و مدافعان اصلی سرزمین و جهان عنوان داده گفت: تنها شما در برابر تروریسم ایستاده و می جنگید و مشکلات موجود مادی نیز برطرف می گردد.
در افغانستان دخمنان او طالبان به دی فکر که به او یا به دولت ده سقوط ورکی یا به ده مقدس خوره به تو برخو که ویشی او بیا به ویلت ملی حاکمیت نستن تاسی مخبونی ورکن او مقربانی ورکن دزرها و خلقو وینه بیزایه توی اسوان، اما دا بیزایه نوه زکت دا وطنی اوساد نو اوس توب دیده ایدار نسی کوله چه دا افغانستان دفاعی و امنیتی اسوا کنه. بی اختیاره دی، بی قوته دی، بی اراده دی، ظرفیت باندم خلق بگی با میدان که اولید.
اشرف غنی با اشاره به روند صلح گفت: اگر شما نمی بودید ممکن روند گفتگوهای صلح امروز شکل دیگر می داشت. رئیس جمهور تأکید به ضرورت صلح نمود، افزود: ما صلح پایدار و با عزت می خواهیم که به اراده و خواست مردم باشد.
ما صلح پایدار می خواهیم، ما صلح با عزت می خواهیم و صلح که با قوت بازوی
و ضمن حمایت از جمهوریت افزود که رئیس جمهور را مردم تعیین نموده و آینده را نیز مردم مشخص می کنند و رئیس جمهور آینده هم از سوی مردم انتخاب می گردد.
در افغانستان ولس خپل دولت از خپل ولس مشر ټاکي او راتون کې ولس مشر د افغانستان به د افغانستان ملت ټاکي.
اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در بخش دیگری از سخنانش به حمایت و مساعدت از بازماندگان نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان تأکید نمود، افزود: در سال 1400 هزاران خانه برای بازماندگان نیروهای امنیتی و دفاعی اعمار می‌گردد. گفتنی است که امروز 9 مهود روز ملی نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان است که در سال 1395 خورشیدی حکومت افغانستان تصمیم گرفت تا 9 مهود را روز ملی نیروهای امنیتی و دفاعی مسما کند. امروز در وزارت دفاع ملی افغانستان در حالی که تدابیر شدید امنیتی در شهر کابل پایتخت افغانستان اتخاذ و شمار از جاده های منتهی به این منطقه مسدود شده بود، از این روز بزرگ داشت به عمل آمد. خبرنگار رادیو دری کابل.
عزیزان شنونده، گزارش همکار ما قریشی را شنیدید از کابل. به این ترتیب به پایان مجموعه خبری این ساعت از رادیو دری میرسیم. سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان. آنچه که شنیدید تلاش همکارانمان در واحد اطلاعات و اخبار رادیو دری بود که تقدیم شما شد. فرا رسیدن سال روز رحلت حضرت زینب کبری سلام الله علیها را هم خدمت یکایکتان تسلیت و تعزیت عرض میکنم. شما را به خداوند متعال میسپاریم. خدا نگهدار.
دوستان و عزیزان شنونده، شما عزیزان می توانید از سایت رادیو دری هم بازدید کنید. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. ما دو سامانه پیامکی هم داریم با این شماره ها: 3800-226 در ایران و 0794-71-71-44 در افغانستان. دعوت می کنیم که با ما در ارتباط باشید و پیشنهادها و نظرهای خود را با ما در میان بگذارید. خب، بخش دیگری از خبرها را شنیدید. سپاسگزاریم از همکاران خوبمان در بخش خبر. باری دیگر سال روز رحلت پیام‌آور کربلا حضرت زینب کبری سلام الله علیها را به همه شما عزیزان تسلیت و تعزیت میگیم. دعوت میکنیم که در ادامه برنامه‌های رادیو دری گزارش ویژه را بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد و سلام و ظهر و خیر به شما عزیزان شنونده. عربستان در تنگنای معرب عنوان گزارشی ویژه امروز است. تحولات معرب نشان می‌دهد عربستان سعودی در تنگنای جنگ یمن گرفتار شده است و اگر آمریکا بار دیگر به کمک ریاض نیاید، آل سعود بیش از هر زمان دیگری به شکست در این جنگ نزدیک است. کمتر از یک ماه به پایان ششمین سال جنگ ائتلاف سعودی علیه یمن باقی مانده است. معرب اکنون کانون جنگ است و دست برتر نیز در اختیار اردو و کمیته‌های مردمی یمن قرار دارد. از چهار سو اردو و کمیته های مردمی یمن و معرب فاصله 5 تا 7 کیلومتری دارند. در اختیار گرفتن کامل معرب به معنای در اختیار گرفتن تمام جغرافیای شمال یمن از سوی دولت نجات ملی یمن خواهد بود. از سوی دیگر معرب به لحاظ ژئوپلیتیک اهمیت زیادی دارد. تحلیلگران بر این باور هستند که منابع زیرزمینی موجود در ولایت معرب را باید نخستین دلیل اهمیتی ویژه این ولایت در زمانه کنونی دانست. معرب از منابع نفتی و گازی بسیاری برخوردار است و نیروگاه تولید برق نیز دارد. این ولایت تا سال 2014 میلادی با سایر ولایات یمن نیز برق، گاز و نفت صادر میکرد که با آغاز جنگ در یمن این روند با مشکل روبرو شد. طبق آمار غیررسمی پالایشگاه سافر که منبع تولید نفت و گاز ولایت معرب است، سالانه بیش از 700 هزار تن گاز و 9 تا 18 هزار بشکه نفت در روز تولید میکند. با توجه به اهمیت پالایشگاه سافر، اردو و کمیته های مردمی یمن بخشی از نیروهای خود را به سمت این پالایشگاه فرستاده است، چرا که خبرهای مبنی بر انفجار احتمالی در این پالایشگاه توسط مخالفان در صورت شکست در معرب دریافت کرده بود. اما آیا عملیات معرب می تواند مقدمه‌ای برای پایان جنگ یمن باشد؟ دکتر سعدالله زارعی، کارشناس ارشد غرب آسیا، ضمن پاسخ به این سوال درباره اهمیت ژئوپلیتیکی معرب هم توضیحاتی داده.
عملیات معرب یک عملیات اساسی و سرنوشت‌ساز هست به خاطر نقش ویژه‌ای که معرب در جغرافیای یمن و مسائل مختلف یمن داره. خب معرب قلب اقتصادی یمن به حساب میاد، بخش وسیعی از نفت و گاز یمن در این استان قرار گرفته و یمن منبع اصلی تأمین آب و برق کشور یمن محسوب میشه. جمعیت قابل توجهی هم در خودش جای داده. از نظر تاریخی هم معرب یک شرایط ویژه‌ای داره. اون ماجرای تاریخی حکومت ملکه سبا مربوط به همین شهر میشه. بله، این در واقع یک علامت واضحی است بر دست برتر انصارالله در یمن و حالا بعد از اینکه این پیروزی کامل شد بستگی به این داره که واقعا سعودی ها چه مقدار بخوان مسائل آینده را بر اساس عقل تجربه تحلیل کنن و چقدر بر تعصبات گذشته تاکید کنن و جنگی بی حاصل رو بخوان ادامه بدن. بسیاری از کارشناسان و ناظران معتقدن که در واقع پیروزی انصارالله و مردم یمن در جنگ معرب یک ضربه اساسی هست به امید به آینده سعودی ها و لذا میتونه به اصطلاح تأثیر تعیین کننده در پایان جنگ یمن داشته باشه. اما خب نمیتونیم این رو با قاطعیت بگیم به خاطر اینکه ممکنه یک جنگ کور برای مدتی ادامه پیدا بکنه.
در همین حال کارشناسان مسائل سیاسی و نظامی میگویند که تحولات یمن و به خصوص عملیات معرب نشان داد که انصار الله یمن می توانست ظرف مدت کوتاهی معرب را تصرف کند، اما انصار الله به دنبال جلوگیری از تلفات افراد ملکی است. دکتر سعدالله زارعی میگوید
پیروزی معرب چون این پیروزی آسانی نبود به خاطر اینکه جمعیتی در اینجا وجود داره و انصار الله تأکید زیادی داشت برای اینکه تلفات متوجه مردم نشه و به شهر هم به لحاظ بافت اقتصادی و تاریخی که داره آسیب وارد نشه. لذا در اینجا کار برای انصار الله بسیار دشوار بوده. اگر انصار الله میخواست از طریق نظامی کار رو تمام کنه حقیقتا از 14 بهمن عملیات آغاز شده میتونه ظرف یک تا دو روز شهر رو کاملا در سیطره بگیره، اما خب با تلفات انسانی و با تخریب زیاد که انصار الله نمیخواست شهر رو در شرایط تلفات رو در واقع صدمات به دست بیاره. این یعنی این که بنابراین اگر انصار الله بخواد منطقه بیضا رو مثلا وارد بشه یا استان لهج رو بخواد وارد بشه یا هر استان دیگری بخواد وارد بشه، این قدرت رو داره و با سرعت بیشتری میتونه در شهرهای دیگه پیروزی‌هایی رو رقم بزنه. این بستگی داره به عرض کردم عقل سعودی ها که بتونن بر اساس یک محاسبه درست به جنگ و شرایط جنگ نگاه بکنن.
پیشروی اردو و کمیته‌های مردمی یمن به سمت معرب در حالی است که دولت جو بایدن از 2 هفته قبل رسماً پایان حمایت آمریکا از عربستان سعودی در جنگ علیه یمن را اعلام کرده است. میتوان گفت با قطع حمایت آمریکا از عربستان، ریاض در کمتر از 2 هفته به سمت شکستی بزرگ حرکت کرده است. با توجه به این شواهد به نظر می رسد دولت جدید آمریکا در صدد است عربستان آبرومندانه از باتلاق یمن خارج شود. بر همین اساس نیز تیموتی لیندرکینگ به تازگی از سوی جو بایدن به عنوان نماینده ویژه وی در امور یمن منصوب شده است. لیندرکینگ نیز سه‌شنبه گذشته با احمد بن مبارک وزیر خارجه دولت مستعفی و فراری یمن دیدار و اعلام کرد که بحران یمن راه حل نظامی ندارد. این در حالی است که آگاهان میگویند با توجه به هزینه‌های این جنگ برای سعودی ها این کشور با مشکلات زیادی مواجه شده است. دکتر زارعی در پایان درباره هزینه‌ها و تبعات جنگ یمن برای سعودی ها میگوید
این جنگ توی کمترین برآوردها 700 میلیارد دلار برای سعودی خرج داشته و این سبب شده که ذخایر ارزی سعودی دچار در واقع تخریب بشه. یعنی الان وضعیت به گونه ای هست که سعودی ها بعد از مثلا حدود 50 سال بودجهشون را با یک رقم کسری بستن، یعنی با کسری بودجه مواجه شدن. این اتفاقی است که در 50 سال گذشته در اونجا بی سابقه بوده. از طرفی هم خب یمنی ها دارن رو زمین خودشون و با هزینه کم می جنگن، در حالی که سعودی متجاوز که از جنگنده ها استفاده میکنه. میدونید جنگ هوایی بسیار بسیار جنگ پرهزینه ای هست. یمنی ها ارزان و آسان میجنگن، سعودی ها گران و سخت دارن میجنگن. بنابراین واقعا این جنگ از حدود 2 سال پیش که اینا در استکهلم نشستند و یه توافقی کردن در مورد الحدیده، از اونجا معلوم بود که حتی سعودی ها هم امیدی به پیروزی ندارن. منتها به نظرم یه سلسله عوامل خارجی که من میگم که اسرائیلی ها نقش مهمی در این مسئله دارن سبب ادامه جنگ شده. اگر سعودی ها بر اساس منافع ملیشون بخوان محاسبه بکنن، یک روز هم نباید به این جنگ ادامه بدن.
و این ترتیب با پایان گزارش ویژه امروز رسیدیم. تشکر از همراهیتان. روزتان بخیر.
همگام با ولایت.
نگاه و موضع جمهوری اسلامی در باب زن به کلی متفاوت با نگاه رایج غربی است که با هزار زبان و با تریبون‌های فوق‌العاده فراگیر سعی می‌کنند این رو به همه دنیا گسترش بدن. نه، نقطه مقابل او نگاه جمهوری اسلامی است. نگاه جمهوری اسلامی نگاه تکریم و احترام زنه. نقطه مقابل نگاه رایج غرب که نگاهش به زن نگاه کالایی و ابزاری است و حرمت زن در منطق غربی و روش غربی و سبک زندگی غربی در هم شکست. شما دیدید که یکی از عالی‌ترین مقامات دولتی و نظامی زن در همین چند ماه قبل از این اعلام کرد که مورد تعرض و تجاوز قرار گرفته. یعنی حتی زنانی که به رتبه‌های بالای اداری و اجتماعی و سیاسی می‌رسند از آسیب منطق غربی در مورد زن در امان نیستن و بر کنار نمیمونن. نگاه اسلام این است که زن و مرد از لحاظ ارزش‌های انسانی برابر. ان المسلمین و المسلمات و المؤمنین و المؤمنات و القانتین و القانتات و صادقین و صادقات و صابرین و صابرات تا آخر، مرد مسلمان و زن مسلمان در مورد ارزش‌های الهی و انسانی هیچ تفاوتی با هم دیگه ندارن. وظایف مشترکی هم هر دو دارن.
وظیفه امر معروف مشترک است، وظیفه خدمت مشترک است، وظیفه جهاد فی سبیل الله هر کدام به نوعی مشترک است، مربوط به مرد یا مربوط به زن ویژه نیست. هر کدوم هم وظایف ویژه‌ای دارن، زن وظایفی داره، مرد وظایف ویژه‌ای داره که این خدای متعال به خاطر ادای همین وظایف ویژه ترکیب ساختمان جسمی و روحی اونا را هم متناسب با اون وظیفه بنا کرده و خلق کرده. بنابراین این نگاه اسلام و نگاه جمهوری اسلامی به زن، ما به این نگاه افتخار میکنیم. ما سرتاپا اعتراض به منطق غربی و روش غربی و سبک زندگی غربی در مورد زنیم. معتقدیم اونا به زن دارن ظلم میکنن. تبلیغات پرحجم غربی وانمود میکنن که با نگاه اسلامی جلو به رشد و پیشرفت زن گرفته میشه. این یک دروغ واضح و یک حرف کاملا مغرضانه است. ما در کشور خودمون اینو بهش توجه کنید، در کشور ما در هیچ مقطعی از تاریخ، نه در گذشته نه در دوران غرب زدگی، این همه زن تحصیل کرده نداشتیم، این همه زن فعال در فعالیت‌های اجتماعی، در فعالیت‌های فرهنگی، در فعالیت‌های علمی نداشتیم، این همه بانوی مؤثر در سرنوشت اجتماعی نداشتیم، این همه بانوان دارای فهم سیاسی و تحلیل سیاسی نداشتیم، این همه نویسنده زن، مترجم زن، هنرمند زن به معنای واقعی کلمه نداشتیم. اینا همش از برکت جمهوری اسلامی است، از برکت نگاه اسلام به زن است که نگاه تکریمه. من جا داره در اینجا حرف رو مزین کنم، سخن خودم رو به تکریم از مادران و همسران شهدا در دو نسل، یکی در نوبت دفاع مقدس، یکی در نوبت دفاع از حرم، همسران شهدا، مادران شهدا که چه نقش مندگار و بی‌نظیری رو از خودشون به یادگار گذاشتن و حقا باید در برابر اونها سر تعظیم فرود آورد. متاسفانه نسبت به این عزیزان، این بزرگان، این بزرگواران فعالیت تولید و هنری خیلی کم شده. این ظرفیت فوق‌العاده برجسته است و جا داره که بیشتر از این کار بشه.
دوستان و عزیزان شنونده، شما می توانید برنامه های رادیو دری را از طریق این امواج بشنوید. موج کوتاه 22 متر برابر با 13690 کیلوهرتز و امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز. دعوت می کنیم که در ادامه برنامه های رادیو دری همراه ما باشید.
از مرز تقدیرم بری، با این که میدونی خودت این بار میمیرم بری. چشمامو بستم رو خودم، مغلوب این تصمیم شم، یک هم جنگیدم نمی، نه وقتش تسلیم شم، تسلیم شم، از دست میری به بمب بس میری، دلتنگیام تکرار میشه، آوار میشه، با فکر تو هم خونه میشم، دیوونه میشم، تسلیم شم، از دست میری، به بنبست میری، دلتنگیام تکرار میشه، آوار میشه، با فکر تو هم خونه میشم، دیوونه میشم. از مقصدت تا من نرم دنبال تو، اما بگو وقتی بدم از کی بپرسم حال تو، آواره این تنهایی کم کم نگاه کن تو خودت، چشمامو میبندم چشم تو ها بکن رو خودت، تسلیم شم، از دست میری، به بنبست میری، دلتنگیام تکرار میشه، آوار میشه، با فکر تو هم خونه میشم، دیوونه میشم، تسلیم شم، از دست میری، به بنبست
خب دوستان و عزیزان شنونده، در ادامه برنامه‌های رادیو دری در این ساعت همکارانم برنامه گلچین موسیقی را تقدیمتان می‌کنند.
گلچین موسیقی سر نی در نینوا میماند اگر زینب نبود، کربلا در کربلا میماند اگر زینب نبود. بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان و همراهان عزیز سلام بر شما، روزتان بخیر، آرزوی تندرستی و سلامت دارم برای تک تک شما دوستان عزیز شنونده و همراهان خوب برنامه گلچین موسیقی. دوستان عزیز می دانید که امروز مصادف است با سال روز وفات حضرت زینب سلام الله علیها. این روز را خدمت تک تک شما تسلیت عرض می کنیم و برنامه گلچین موسیقی هم امروز حال هوای دیگه ای داره، با ما تا پایان همراه باشید. لحظه ها لحظه های آخر بود، آخرین ناله های خواهر بود،
خواهری که میان بستر بود، خنجری خشک و دیده‌ای تر بود، چقدر سینه‌اش مکدر بود.
زینگونه ام زینگونه.